الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الله صلى الله عليه وسلم. بحثمون در باب اندیشه ها و جایگاه کلامی زرارت ابن عین بود. در جلسه گذشته اشاره شد که در مجموع در منابع مخالفین یعنی غیر شیعه اما از اهل سنت یا مستشرقان 5 قول اختصاصی رو به زراره نسبت دادن، یعنی تعبیر زراره و اصحاب زراره یا زراریه رو منوط کردند و متکی کردند بر این اقوال خاص که به تفصیل گفتیم هر قول رو چه کسی نقل کرده. این 5 قول عبارت بود از: یکی بحث مسئله ایمان که مسئله ارجاع بود، گفتیم این رو هیچ کدوم از قدما به زراره نسبت نداده، متأخرین از کلمات خود شیعه استفاده کردند. نظریه دوم بحث استطاعت بود، این رو گفتیم تنها ابوالحسن اشعری در مقالات نقل کرده. اندیشه سوم بحث حدوث علم الهی یا حدوث کل اسماء و صفات الهی است، این گفتیم تقریبا همه نقل کردند، یعنی اون نظریه ای که زراره در بین اهل سنت بهش مشهور هست چه در کتب مقالات چه تراجم یاد کردند این دیدگاهه. نال داشته باشیم به این کار داریم که میگیم کی نقل کرده. نظریه چهارم بحث معرفت استراری یا معرفت، حالا امروز بگیم معرفت فطری است، که این رو گفتیم شهرستانی نقل کرده، دیگران نقل نکرده بودند. و پنجم اقوال زراره در باب امامت هست که عمدتاً در باب فتحی بودن او بحث کردند، اما خواهیم دید که در مصادر در باب قول به رجعت، قول به محدث بودن امام و بعضی از این ویژگی ها به زراره نسبت داده شده. جمع‌بندی اگر بخوایم بکنیم اقوال غیر شیعه رو در باب زراره، اونها بر روی عمدتاً مسئله حدوث علم تکیه کردند و دیگری مسئله معرفت استراری. گفتیم استطاعت رو هم ابوالحسن اشعری آورده. اما وقتی به مراجع شیعی برمیگردیم، منابع شیعی مخصوصا در بین قدما، به خصوص اونجایی که دارن حکایت میکنن از خود عصر زراره و جامعه شیعی دوره زراره، مسئله اصلی تاکید رو دونه که بیشتر نیست. یکی مسئله استطاعت هست و دیگری مسئله ایمان و کفر. تعبیر ارجاع به زراره نسبت داده نشده، ولی گفته شده یک قول ویژه‌ای در باب ایمان و کفر داشت. یه نکته خیلی مهمی است. به عبارتی اندیشه کلامی زراره در جامعه شیعی اون روز 2 نقطه اختلاف و قابل بحث رو ایجاد کرده. یکی مسئله استطاعت هست، یکی مسئله ایمان. و اندیشه های زراره وقتی به جامعه غیر شیعی منعکس شده، اون چه بیشتر برای اونا جلب توجه کرده، اول مسئله حدوث علمه که حدوث اسماء و صفات هست، و بعدش مسئله استطاعت هست. حالا یه مقداری هم بحث معرفت اسم. این خودش یه نکته مهمی است. یعنی ما در هیچ کدام از روایاتی که در کتب شیعه در ذم زراره یا در طرح اندیشه های او مغایر با جامعه شیعه یا اهل بیت داریم، هیچ جا مثلا سخنی از بحث حدوث علم نیست. اصلا یه قول به زراره نسبت داده نشد. درست همون چیزی که اهل سنت روش حساسیت داره. یا معرفت استراری که امثال شهرستانی و بعضی دیگری به تبع شاد او یا دیگرانی مستقلن روش حساسیت نشون، توی جامعه شیعه اصلا حساسیت نشون داده نشون. فعلا ما یه حدسی از اینجا میزنیم، این حدس رو میخوایم در مسیر بحثمون اثبات کنیم با ادله و شواهد، و اون این است که در جامعه شیعه اون روز اندیشه های متغایر زراره با اندیشه های رسمی و به اصطلاح ارتدوکس اون زمان در این 2 نقطه بود که زجه و اختلاف و به یه معنام آشوبی به پا کرد. یکی دیدگاه زراره در باب استطاعتی که در باب ایمانه، و میخوایم ثابت کنیم که اون چی که در مصادر اهل سنت از باب حدوث علم آمده کاملا درسته، اصل ایده. یعنی نقطه تخالف اندیشه زراره با اهل سنت در مسئله حدوث علمه و تا حدودی بحث معرفت استراری، ولی در اون دو جهت دیگر در بحث استطاعت یا مسئله علم نمونه و مصداق‌هایی در خود اهل سنت دارد، مسئله خیلی برای اونا مهم تلقی نشده. حالا که این نوع مسائل درست نقطه اتفاق شیعه است، یعنی اجماع نسبی اندیشمندان شیعه در اون زمان یکی در مسئله حدوث علم هست، یکی در مسئله معرفت استراریه. اینا داشته باشید به عنوان یه حد از مجموع این مستندات تا برسیم در جزئیاتش. در مسئله ایمان و کفر که آقای فان از تعبیر کرد به نظریه ارجاع، خاطرتون باشه گفت که زراره در مسئله ایمان و کفر قولی شبیه در واقع ابو حنیفه داره. این رو تحلیل کردیم که آیا نظریه ابو حنیفه نظریه ارجاع بود یا نبود. جنبنده ما این بود که نظریه زراره ربطی به نظریه ابو حنیفه نداره. مستند فان از هم فقط اون عبارت کشی بود که حضرت فرمودند در زیل آیه ولم یلبسوا ایمانهم بظلمن، گفتن یعنی ابو حنیفه و زراره. گفتیم اون روایت اصلا دلالتی بر این معنا نداره، معناش رو خواهیم گفت. به عکس گفتیم دیدگاه زراره در آغاز جنبندی بحث گذشته اون این شد در بحث ارجاع، نظریه ارجاع ایشون یا بس هم ایمان و کفر خودمون، که زراره در آغاز امر ایده ای داشت که این ایده از دو جهت مورد انتقاد اهل بیت قرار گرفت. نظریه ایمان و کفر، نظریه اول یعنی عنصر اول این نظریه این بود که بین انسان‌ها یک تقسیم حاصر زراره صورت می‌داد. میگه همه انسان‌ها یا مؤمنن یا کافر. یه نکته، یعنی شق سالم قائل نبود. نکته دوم در اندیشه او این بود که معتقد بود که مؤمنان لزوماً به بهشت و کافران لزوماً به جهنم میرن. ائمه علیهم السلام هم این دو نقطه رو که نقطه اختلاف میان زراره و اندیشه رسمی جامعه شیعه اون زمان بود مورد انتقاد قرار دادن. اول گفتند تقسیم حاصل بین مؤمن و کافر درست نیست، چون خود خداوند گروهی رو در میان این دو تعریف کرده. مثل چی؟ مرجعون لامر الله، مثل المؤلفت و قلوبه هم، مثل مستضعفین من الرجال و النساء. خود قرآن بین ایمان و کفر حد واسط قرار میده. اینجا بود که ائمه فرمودن زراره وقتی گفت پس شما قائل به ارجاعید، فرمودن بله ارجعهم کما ارجع الله، بله در خصوص این گروه میانی قرآن قائل به ارجاع شده، ما هم قائل به ارجاعیم. یعنی تأخیر داوری رو فقط در باب این گروه قبول داریم، نه مؤمنان و نه کافران، ولی توی زراره این قبول نداریم. شق ثالث رو شما نمیپذیرید. اشکال دومی که دیدگاه زراره در باب ایمان داشت که مورد نقد قرار میگرفت تو تعبیر بود که حضرت فرمودند، از زراره پرسیدند، زراره پرسید که آیا همه مؤمنان به بهشت میرن؟ فرمودند بله. سوال کرد آیا همه کافران به جهنم میرن؟ فرمودن بله الا ان یشاء الله. فرمودن فرق قول من امام صادق با توی زراره در این الا ان یشاء الله. این رو یه مدار توضیح دادیم که چی بود. این دیدگاه خیلی شبیه هست با دیدگاهی که بعدها یا در همون زمان معتزله در نظریه وعد و وعید داشتن. یعنی نظریه ایمان زراره از این جهت دوم شبیه با نظریه وعد و وعید معتزله، نمیگیم عین اونو ولی شبیه، چون خاطرمون هست که معتزله قائل شدند به اینکه خداوند همونطوری که وعدش لزوما انجام میشه، وعیدش هم باید انجام بشه. اهل بیت و تفکر شیعه در وعد قبول داشتن، فرمودن خداوند اگر چیزی را وعده کرد لزوما باید اجرا بشه. چرا؟ چون اگر اجرا نشه ظلم لازم میاد. این رو به یه مناسبت تو بحث‌های بعدی خواهیم گفت. چون خداوند وعده به بهشت داد و فرد اون عمل رو انجام داد، خدا به بهشت نبرد، این خلاف عدالته. اما در باب وعید شیعه اینو قائل نبود. در باب وعید اگر خداوند به وعیدش عمل کرد، مطابق عدالت رفتار کرده. اگر به وعید عمل نکرد، تفضل کرده، به فضلش عمل کرده. خدا مجبور نیست که عادل باشه به این معناها، یعنی به مقتضای عدالت برخورد کنه. میتواند خدا تا فراتر از عدالت عمل کنه، تفضل کنه. میتواند فرد رو به جهنم ببره اما نبره، به تفضل خودش از جهنم بیرون بیاد. پس الا ان یشاء الله چیه؟ این مختصه و تمایز مدرسه اهل بیت است با تفکری که معتزله داشتن. حالا اینکه آیا قبل داشتن یا بعد متأثر از همین نظرات پیدا کردن، اینو فعلا ما کار نداریم. تو بعد یه جایی خواهیم رسید رابطه معتزله و شیعه رو من بحث میکنم در آخر این دوره تاریخی. این پس ما تا اینجا قبول داریم که دیدگاه زراره در مسئله ایمان و کفر این چنین بود و خود ائمه پیش بینی کردن، گفتن تا جوانی فعلا داره اینجوری و اسمونه همینجوری میگه، اما در آخر برمیگردی. شواهد بازگشت زراره و خاندان زراره و مدرسه زراره از این تفکر رو هم نشون داده. دیدیم بنابر همون پیش بینی درست شد. زراره هم در ایده اول هم در ایده دوم به اندیشه اهل بیت برگشت. این نظریه ایمان زراره. اما مسئله دومی که گفتیم مورد توجه جامعه شیعی بود و از این جهت شیعیان عکس العمل جدی نشون دادن، مسئله استطاعت بود. من قبل از که وارد این بحث استطاعت بشم، دو سه تا نکته رو مقدماتش رو عرض کنم. اولا عبارتی که در بحث استطاعت گفتیم از بین مخالفان غیر شیعه، اولین کسی و شاید تنها کسی هم که به صورت جدی این قول رو به زراره نسبت داده، اشعری هست. عنوانی رو اشعری باز کرده در مقالات تحت عنوان همین قول روافض در مسئله استطاعت. ایشون میگه در بین روافض در مسئله استطاعت چهار فرقه هستند. حالا این رو من تکثیر نکردم، اون مال بحث بعدیمون هست. این رو اجمالا عرض میکنم، در اون بحث بعدی نشون خواهم داد که یکی از کارهایی که مقالات نویسان سنی در حق شیعه کردند تکثیر در اقوال شیعه است و در این زمینه اشعری قهرمانه، چون میدانید اینا یه منطقی داشتن بنابر اون روایت معروفی که وجود داشت که امت من به 72 فرقه یا 73 فرقه تقسیم میشن، یکی از اونها فقط فرقه ناجیه است. مقالات نویسی اهل سنت در قرن دوم و سوم به بعد بر این اساس تنظیم شد که ما بیایم توی مسلمون ها 73 فرقه یا 72 فرقه پیدا کنیم، یکیش بشه اون اهل سنت جماعت. معتزلی ها که می نوشتن اون یکیه میشد اهل سنت. اشاعره و حنبلی ها که می نوشتن می شد اهل سنت و جماعت، یعنی گروه خودشون، که معتزله می شد جز اون گروه غیر فرقه ناجیه. خب وقتی میخوان تقسیم بکنن باید یه بخش زیادی از این فرقه ها بیفته رو دوش شیعه دیگه، سهم شیعه میشه. این است که دائم فرقتون 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 اینا رو یه به شیعه یا به بعضی از غیر شیعه هم نسبت دادند. توی تکثیر اقوال هم باز یک تعمد وجود داشت، چون اصل اینا این بود چون شیعه بر حق نیست، این رو در همون اوائل هم ابوالحسن اشعری داره هم دیگر مقالات نویسان که شیعه چون مبنایی نداره پس بنابراین تو اقوال اینا خیلی متفرق شدن، هر کدوم یه حرفی زد. اینم ظاهرا برای که اثبات کنیم که یه همچین مطلبی بوده، یا شما میبینید دو تا قول شده هشت تا قول، از تو دل یک قول پنج تا قول در آمده. من در یه جای عرض کردم در بعضی از جاهای مقالات الاسلامیین حتی ایشون مثل که حافظش توجه مرور نکرده، حتی اقوالی که به شیعه نسب میده عین عبارت همدیگه است. مثلا فرقه ثالثه در این قول با فرقه هشتم حتی عبارتش یک واو هم تفاوت نداره. مثلا اونجا نزد کرده بود مثلا 12 تا فرقه با توش در بیاد، کم اومده مثلا یک شوشته پنجم یک شوشته 12 هم. حتی اینجوریست. اما توی محتوا حالا ما حمله به صحت میکنیم یا این مقالات نویسان عمق اندیشه بزرگان شیعه رو نمیشناختن، به یه جهتش تمسک کردن قولی درست کردن، یا غیر حمله به صحتش این است که عنایت دارن که اینها رو متکثر کنن. من در بحث استطاعت و به خصوص در مسئله، چون اینجا گفته چهار قول بیشتر نیست در استطاعت، در مسئله بعدی که مسئله به علم حادث هست که اینا خیلی روش مانور دادن که میگه 12 تا قول هست، اونجا خواهم گفت که تمام این قول ها دو یا سه قول بیشتر نیست، که اون دو سه قول هم تفاوتش بسیار بسیار جزئی است. مصنفشون ایشون اینجا میگن شیعه در مسئله استطاعت چهار تا قول داره. قول اول قول هشامه، بعدم روش بحث میکنیم. هشام ابن حکم جزء جریان فکری شیعه در این دوره است که معتقد است که استطاعت دو تا عامل اصلی توشه. بحث دقیق‌تر و جزئی‌تر خواهیم کرد. یکیش جهاتی است که پیش از انجام فعل خداوند به انسان داده و انسان اون کار انجام میده. الان وقتی میگم آقا من مستطیعم که جلسه رو قطع کنم برم بیرون، به این معنا من مستطیعم، یعنی مجموعه عواملی که در اختیار منه، که ایشون این عوامل رو که حالا در جای خودش من خواهم گفت این یک روایت که ایشون توش تئوری پردازی کرده، مضمون مضمون یک روایت از امام صادقه. ایشون میگه این بخش از استطاعت عبارت است از صحت تخلیت و شؤون و المده و الالت التي بها یکون الفعل، این چهار تاست. حالا فعلا خلاصون بحث ما نیست، اموری از استطاعت است که اختیار ماست. به همین دلیل میگیم ما قادریم در مقابل کسی که قادر نیست. مبنای تکلیف هم همین استطاعت. یه میگیم قدرت شرط تکلیفه از دیدگاه هشام، وجود همین شرایط. اما میگه یک عامل پنجمی هم وجود داره و سبب الوارد المحیج الذی من اجلهی یکون الفعل. همه ای چهارتا اگر جمع بشه یه سبب پنجم نباشه، اسمش رو گذاشته سبب وار، از بیرون میاد دیگه، دست ما نیست. او چهارتا خدا به ما داده، صحت داریم، تخلیه شؤون هم هست، یعنی هیچ مانعی هم نیست جلوی ما، فراغت هم داریم، اینا همه از درون ماست. یه سبب از بیرون میاد، او سبب بیرونی محیجه که من اجلهی یکون الفعل، او اگر باشه فعل هست، اگر نباشه فعل نیست. یعنی بحث داشته باشید، این میخوایم با این یه بنیادی رو توی تاریخ تشیع که 1200 سال به شیعه چسبوندن به اون نظریه جبر رو توضیح بدیم به تدریج تو این دو جلسه آینده. این تئوری تئوری هشام نهجمه. پس استطاعت همه چیزش قبل از فعل نیست، بخشش قبل الفعله، یک عنصر یه جزئیش حین فعله، او سبب وارد چه موقع اتفاق بیفته، همون حینی که بنده فعل انجام میدم. الان من قدرت دارم، امکانات دارم، همه چیزم دارم که برن شما اینجا برم بیرون، به محض که میخوام اراده کنم یهو یادم میرست، یه اتفاقی بیفته، یه چیز تو خاطر تو ذهن من بیاد، اصلا رفتن بیرون چیه؟ فراموش میشه. مثال عرض میکنم، مثل یه عامل دیگری غیر از شرایط استات من، استات درونی وجود. تا اینجا رو اشعری درست آمده، این مطلب هست در جای خودش، میگیم این تئوری، تئوری هشام، بلکه تئوری قاطبه متکلمان شیعه است. خواهیم گفت مؤمن طاقم همینو میگه، هشام بن سالم هم همین نظر رو داره، اختلافات و جزئیات. بله، نه داریم زراره رو مقایسه میکنیم، داریم طبق صاحب مقالات بحث میکنیم. من میخوام بگم تفاوت قول زراره با قول سایرین در چی بود که این نظریه استطاعت اینجوری به زراره چسبید و مشکل درست کرد. حال میخونیم ائمه هم این قول زراره رد کردن، داریم مقایسه میکنیم. قول اول قول هشامه، میگیم درست. قول دوم چیه؟ والفرقت و ثانیه منهم زرارت ابن اعین، عبید ابن زراره، محمد ابن حکیم، عبدالله ابن بکیر، هشام ابن سالم جوالیقی، حالا ایشون هشام رو در این گروه میاره، حمید ابن رباه، شیطان طاق، مؤمن طاق. ایشون میگه تمام اینها در مقابل قول هشامند که یز امون ان الاستطاعه قبل الفعل، تمام استطاعت قبل از فعل به انسان داده میشه. او چیه؟ صحته، که صحت یعنی در واقع خیلی از چیزی که اونجا هشام داشت. ما الان مستطیعیم از این کار؟ بله، اگه بنده از در روحی و جسمی سالم باشم مستطیعم که این حرکت رو انجام بدم. و به ها یستطیع المستطیع، نظریه زراره، فکل صحیح مستطیعون. حالا اینجا ایشون به مؤمن طاق همین قول رو نسبت میده، به هشام بن سالم همین قول رو نسبت میده، ما این رو قبول نداریم. حداقل نسبت مؤمن طاق خود ایشون این قول رو در واقع جور رد کرده، میگه و کان شیطان و طاق یکون لا یکون الفعل الا ان یشاء الله. یعنی نقد خود صدر عبارت در زیرش آمده. حالا کار به اقوال غیر زراره و اصحاب زراره نداریم، اصحاب زراره چنین قولی رو داشتن، اینم درسته. ایشون بعد از این یک فرقه ثالثه ای مطرح میکنه و یک فرقه رابعی، به مناسبت ما انشاءالله این رو بحث خواهیم کرد که آیا اونا قولهای مقابل این دو قوله یا اگرم اختلاف داره در جزئیات. پس قول زراره در اینجا طبق نقل اشعری مشخص میشه. حالا در مورد هشام بن سالم من یه بحثی دارم اونجا که کدومش درسته رو باید به یه چالش واداریم ببینیم نظریه هشام سالم آیا همینه یا این نظریهش با هشام بن حکم یکی، ولی مؤمن تا یقینا با اندیشه زراره هماهنگ. قبل از که وارد این بحث و گفتگوهاش بشیم من یه ارجاعاتی بدم دوستان ببینن. روایات باب استطاعت در کلمات اهل بیت فراوانه. مرحوم کلینی در جلد یک صفحه 160 4 روایت در باب استطاعت مطرح کرد. مرحوم صدوق در کتاب توحید صفحه 344 25 روایت در باب استطاعت آورده. اینا باب استطاعت یه عنوان مستقل داره. مرحوم مجلسی این روایات رو که جمع کرده البته عنوان باب مستقل ندادن، ایشون اصلا ابواب العد رو همه رو همه روایات یک کاسه آورده، چون محظوری تقسیم بندی داشتن. در بحث استطاعتش روایتش از صفحه 133 جلد 5 شروع میشه، چون به روایات کار داره در بحث‌های آینده. از صفحه 33 تا 51 حدوداً 40 تا روایت رو ایشون نیاوردند، آوردند و چهار روایت مرحوم کلینی رو نیاوردند، چون میدونیم دعو مرحوم مجلسی این است که روایت کتب اربعه رو نقل نمی کنه. یه تفاوت شما خواهید دید اگه کسی دوستانی مراجعه کنند که مرحوم کلینی، یعنی بحثمون تو دوره بعد من تفسیرش خواهیم گفت، ولی مرحوم کلینی روایات استطاعت رو آورده که در مقدمه گفت من نمونه فقط نقل میکنم، مقدمه کافی، ولی استطاعت معلفر رو در روایات القا میکنه. مرحوم صدوق از آوردن روایات استطاعت معلفر پرهیز کرد. تفاوت مرحوم صدوق با مرحوم کلینی در اینجا، یعنی در واقع ما اختلاف بین زرار و هشام نهکم رو حالا بعد میگیم تو دوره بعد بین مرحوم صدوق و کلینی دو تا محدث میبینیم. حالا بعد خواهیم گفت که آیا این اختلاف اختلاف بنیادی اعتقادی است یا اختلاف سیاسیه، سیاسی اجتماعیه، اینو بعد بحث میکنیم. ولی میخوام بگم انعکاس این اختلاف در کوفه در دوره‌های بعد، نه فقط در قرن چهارم پنجم، در قرن ششم هفتم هم ظهور کرد، در قرن نهم دهم در دوره صفوی هم اختلاف هست، در همین الان هم اختلاف هست، اختلاف از بین نرفته، از تاریخ تشیع هنوز محو نشده که آیا ما استطاعت رو در حین فعل تعریف کنیم قول هشام نهکم یا استطاعت رو قبل از فعل تعریف کنیم. این اختلاف ای دوستانی مجموعه روایات ببینن ریشه دارد در خود روایات، تحلیل عمیقی در مسائل استطاعت وجود داره که به دلیل اینکه بعضی یا به اون نکات ظریف بعضی از اصحاب متکلمان نرسیدند یا اینکه رسیدند احساس کردند طرحش ملازم است با جبر، ازش پرهیز کردند. این اختلاف میخوام بگم در درون خود روایت هم ریشه داره، فعلا مقدمه. یه نکته، یه نکته رو من عرض کردم در اون جلسه، الان یه خط توضیح بدم که آیا اصطلاح استطاعت اصطلاحی است بالاصیل یا اصطلاح وارداتی. ما در عرصه کار کلامی اینو معتقدیم، عرض کردم فقها، بعضی از فقها در فقه هم گفتن، در حوزه کلام اهل بیت علیهم السلام اندیشمندان شیعه چون در مواجهه با اندیشه رقیبند گاهی مجبورند از اصطلاح رایج زمان استفاده کنند، ولی وقتی استفاده میکنند توی سیستم و دستگاه شیعه منحلش میکنند. عرض کردیم ولی مفهوم رایج چه شده؟ تو بگم من با مفهوم کنم، دموکراسی گفتیم، آزادی، آزادی بیان، حقوق بشر، آه من کار ندارم، من متکلم کار ندارم، من حرف خودمو میزنم، نمیشه. وقتی به قول امروزی ها یه گفتمان غالب شد، گفتمان غالب برای متکلم مسئله درست میکنه. شما باید از اصطلاح استفاده کنین، نه نقدش کنین، بگو قبول ندارم، بگو قید میزنم، بگید من تأویل میکنم، هر چی بخواد بگید. این مسئله در تاریخ کلام شیعه در دوران حضور وجود داره و ما اعتقاد داریم در ادبیات اهل بیت هم به همین شکل عمل شده. یعنی پاره‌ای نظام واژگان‌هایی که در ادبیات روایات ما هست لزوماً تأسیس خود قرآن اهل بیت نیست، مفهوم مال کسی دیگری است، آمده ولی تو دستگاه اعتقادی شیعه منحل شده. این سوال من فقط طرح میکنم دوستان دنبال کنن که آیا واژه استطاعت، این واژه در نظام واژگان قرآنی واژه است که برای این بحث مربوط به حوزه فعل و اختیارات انسان قرار وضع شده، یا واژه استطاعت مربوط به اینجا نیست. کسانی از جمله زراره و شاید در رأس اونها زراره، قبلا اشاره کردم امروز بحث میکنیم، این واژه رو از مثل آیه حج استفاده کردن، الله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این استطاعت رو از اونجا آوردن، از فقه بردنش رو کلام، کلامیش کردن. اینه یا بگیم نه اصلا استطاعت یک واژه اصیل شیعی قرآنی اهل بیتی است در همین عرصه و دیگران هم مدن استفاده، معتزله هم همینجا استفاده کردن. و اینها هر دو جهتش قرائن و شواهدی وجود داره. شواهد اون طرف شما عرض کردم، یه اشاره کردم، حالا در بحث زراره خواهیم گفت. شواهدی طرف شما عرض کنم که روایاتی در مصادر ما وجود داره که از طریق اهل بیت از حضرت امیر علیه السلام واژه استطاعت در همین جا به کار رفت، همون روایاتی که حضرت داشتن رد می شدن، دیدن یه عده‌ای قدری ها یعنی قائلین به اختیار به حساب تحفیظ و مخالفین از اهل سنت هم بودن یا از شیعه مثلا اون زمان پیروان حضرت داشتن بحث می کردن. حضرت سه شیخ گفتن اب الله تستتی، اما الله تستتی، اما من دون الله تستتی. سه فرض مطرح کردن که او جواب داد فبالله استتی. حضرت فرمای غیر از این گفته بودی خون هدر از ایمان خارج شده. این روایت در صفحه 39 بهار الانوار حدیث 61 وجود داره. دوستان ببینن جلد از مصادر دیگه نقل کرد در هم جلد 5. یه روایت دیگری نقل شده از پیامبر اکرم که در عبارت پیامبر اکرم واژه استطاعت در همین جا به کار رفته، صفحه 42 بهار حدیث 68. اینو فعلا پروندهش رو باز بگذارید. علی کل الوجهین خیلی بحث ما رفتی بحث ما نداره، اما چون به زراره مربوط، حالا حضرت یه تعبیری در باب زراره تو بحث استطاعت دارن، از باب من مطرح کردم که معلوم باشه که این بحث جای تر داره. به هر حال اگر هم واژه اصیل دستگاه شیعه نبوده، در دستگاه شیعه وارد شده و به وفور روش بحث شده. حجم روایات هم نشون دهنده این است که این بحث و یه طرف این روایات استطاعت هم زراره است، زراره و خاندان زراره که محور اصلی این بحثا این خط فکری زرار است. اما در باب قول به استطاعت زراره چه نظری داشت؟ قبلا هم ما اشاره کردیم، از روایات کشی من خوندم که در اونجا از زراره نقل شده، کشی صفحه 147 حدیث 234 این روایت ریشه اندیشه زراره رو در بحث استطاعت قبل از فعل نشون میده و نحوه استدلال او رو که راوی آمد. شاید من خوندم این روایت قبلا، در اینجا نخوندیم روایت رو. بله، عرض شود که کشی نقل کرده که زیاد ابن ابی حلال قال قلت لابی عبدالله، میگه من به امام صادق علیه السلام عرض کردم که ان الزراره روا ان کف الاستطاعت شیئا فقبل نامه. زراره از شما در باب استطاعت یک نظریه رو مطرح میکنه که ما میپذیرفتیم ازش و صدقناه، اما من حالا زارم بحثای اینا جدی شده بوده، نقدای درون شیعی که حرف من امام صادق نیست، میگه حالا من دوست میدارم که این رو بر شما عرضه کنم ببینید درستی این حرف یا نه. حضرت فرمود هاتی، خب بگو ببینم چیه. قلتو فزعم انه سألک عن قول الله عز وجل. زراره اینجوری از قول شما نقل میکنه که از شما پرسید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. زراره گفت فقلتو من ملک زادن و راهله، یا مستطیع یا مستطیع نیست. قال کل من ملک زادن و راهلتن فهو مستطیع للحج و ان لم یحج. یعنی اختلاف بین هشام و زراره، میگه از شما پرسیده که اگر کسی زاد و راهله داشته باشه، صحیح باشه، امکانات، پول، همه چیز داشته باشه، ولی حج نکنه، برسه او زمان و حج براش اتفاق نیفته، آیا مستطیع بوده یا نبود؟ و شما فرمودید فقلت نعم، شما پاسخ دادید بله این مستطیع بوده، یه سوال فقهی کرده. بعد این سوال فقهی رو آمده در کلام تسری داده، گفته خیلی خوب، اگر کسی زاد و راحله داره حج نرفته این مستطیع حج بوده، پس معلوم است که استطاعت قبل الفعله اولا، ثانیا استطاعت ربطی به وقوع فعل نداره، فعل میخواد واقع بشود میخواد واقع نشود، اثباتن و نفیان ربطی به مفهوم استطاعت نداره. از این سوال فقهیه یه برداشته. این در مقابل کی؟ در مقابل هشام. اگر هشام، نظریه هشام رو بخوایم بگیم، همین سوالو کرده بودن، حضرت باید بگن چی؟ این سوال کلامی بود، باید بگن نه مستطیع نبوده، چون قرار شد استطاعت بخشش زاد و راهله باشه، بخشش سبب وارد مهیج باشه، که هشام میگفت با اونه که فعل واقع نمیشه، اگر فعل واقع نشه بنابر منطق هشام نحکم مستطیع نبوده. زراره آمده این سوال فقهی رو کرده، بعد حضرت فرمودن فقال لیس هاکذا سألنی ولا هاکذا قلت. نه زراره چنین سوال، سوالو اینجوری از من کرد، نه من اینجوری پاسخ دادم. کذب علیه ولا کذب علیه، انما قال لی من کان له زاد و راهله فهو مستطیع للحج. قید حجه، بس فقهیه. آیا این مستطیع؟ قلتو و قد وجب علی، گوی مستطیعه، من گفتم بله برش واجب حج، یعنی استطاعت در حجی که مستلزم وجوبه بله. قال از من پرسید فمستطیع اون هو. سارا حضرت میدونستن که نظرش میدونستن در زمان امام صادق علیه السلام، چون این نظر در زمان امام باقر داشت زراره، میدونستن چی میخواد استفاده کنه. حضرت میگن دوباره اصرار کرد، من گفتم وقد وجب علی، نگفتم مستطیعه. او اصرار کرد گفت فمستطیع اون هو، فقلت لا حتی یؤذن له، گفتم نه مستطیع نیست تا اذن نسبت به او داده بشه. حالا اذن رو بعدا ما یه اشاره‌ای خواهیم کرد در راستای کلامی باید مفصل مطرح کنیم، که این همون اذن نیست که بعد از مشیت و اراده و قضا و قدر، اذن و اجل و کتاب، هفت مرحله، این همون اذن. حضرت میگن نه مستطیع نیست مگر که بهش چیه؟ این اذنه از سبب الوارد المحیجه خواهیم گفت. یعنی همه استطاعت از دیدگاه من امام صادق همش به زاد و راحل و صحت نیست، یه چیز بیرونی هم لازم داره. قلت و فاخبر بهی زراره بذالک، آیا برم این حرف شما رو به زراره بزنم؟ حضرت فرمودن بله برو بگو. میگه آمدم به کوفه، زراره رو بهش خبر دادم، فلقیت زراره فاخبرته به ما قال ابو عبدالله و سکت تو ان لعنی کرد، حضرت گفتن خدا لعنش کنه دروغ گفته. فقال اما انه قد اعطان الاستطاعه من حيث لا يعلم. حالا یه تعبیر در زیل روایت که مثلا نسبت به حضرت گفت که حضرت در همین بیانش استطاعت رو مطرح کرده، اون نظریه استطاعت طرح شد. حالا کار به این زیلش من فعلا ندارم، تو بحث میکنم جلوتر. خب پس ببینید اینجا این اختلاف طبق این نقل کاملا ظهور و بروز کرده، که زراره با همون اندیشه‌ای که اشعری هم نقل میکنه استطاعت رو عرضه میکنه، استفادهش هم از یه بحث فقهی است. در روایات دیگر هم این مسئله استطاعت از دیدگاه زراره مطرح شده، از جمله در همین روایت در کتاب کشی صفحه 159 حدیث 266. بفهم نه بیره که خلاف صحبت حضرت، اما این مقدارش هست. من گفتم ما زراره رو و شخصیت های زراره رو خیلی قدسی فهم کردیم، اینو باید یکم بذاریم کنار. گفتیم زراره در جوانی تازه شیعه میشه، مثلا اون روایت اول جلسه قبل خوندم برای این بود که اصلا میاد جلو حضرت، حضرت نمیشناسه، او حضرت نمیشناسه، جوانه، بلند شامه توی صحرای منا توی فستات امام باقر علیه السلام. میگه دیدم یه پیرمرد اونجا نشسته بود، رفتم جلوش پرسیدم، یه بحثی کردن. زراره تأخر داره از حمران در تشیع و این مسیر داره کم کم این اعتقاد اتفاق میفته. این در زمان امام صادق علیه السلام. من بعد مطرح میکنم که آیا زراره از این قول هم در پایان برگشته به قول اهل بیت یا نه، یه بحث بعدیمونه باید مطرح کنم. نه جز اصحاب بزرگه. ببینید ما هم با بحث جامعه شناسی در واقع کلام رو باید داشته باشیم. این اصحاب بزرگ باید معنا کرد، این که آیا ائمه مثلا یه شبه الان یه کسی، ما چون همه تاریخ رو داریم با امروز تطبیق میکنیم، اصلا تشیع تازه شروع شده به طرح ایده ها و عقایدش، یعنی ائمه علیهم السلام تازه دارن یار میگیرن. هشام ابن حکم رو یه جوری، مؤمن طاهر رو یه جوری، زراره رو یه جوری، دوران اصلا شیگیری و تکون اعتقاد شیعه است. من فرض میگیرم که تمام این روایت درست باشه. این که فرض کنید زراره هنوز در آغاز عرشبت که اعتقادش به امام، و در این دوره هنوز اعتقاد داره که در حوزه بحثای ویژه کلامی، جزئیات بحثای نظری و عقلی نباید تعبد کرد، این محظوری پیش میاد. یعنی معتقد تو این بحثه خدا ما رو به عقل واگذار کرده، امام هم هدایت میکنه ما رو، ما باید با امام توی بحث عقلی به حجت نهایی برسیم. من بالاتر میگم، میگم آخر آخر خط که فرض بگیریم، من یه نکته عرض خواهم کرد توی روایات، حالا بعد نیست همینجا عرض کنم که ما باید یه نکته در روایات توجه داشته باشیم. این روایات رو نه مطلقا میتونیم رد کنیم نه مطلقا قبول، چون اختلافات درونی، یعنی وقتی پای دعواهای بین شخصیت‌های مختلف، روایاتی که در مورد جریان مقابل داره نقل میشه، ببین این یه فرد داره نقل میکنه از امام صادق علیه السلام در مورد یه کسی که الان با زراره مخالف داره نقل میکنه دیگه، یعنی با اندیشه های او لاغل مخالفه. اصل مضمونی که نقل کرده رو ما با قرائن خارجی تصحیح میکنیم، میگیم آقا یه همچین واقعی نسبت به زراره میتونست اتفاق بیفته. گفتیم دیگران هم نقل کردن، میگیم روایت یکی دوتا نیست قول استطاعت، اما یه جزئیات عبارت راوی از خودش اضافه کرده یا نکرده، یه باید بحث سندی کن. آیا راوی در فهم عبارت حضرت دقیق بوده؟ چون شما میدونید ما هر کدامون طبق اون چیزی که اعتقاد داریم فهم میکنیم دیگه. الان بنده با یه کسی مخالف باشم، برم در یه مجلسی که دارن در مورد یه چیزی حرف میزنن، اون جنبه های منفی تو ذهنم خیلی پررنگ میشه. خب میگم همه این جهات رو در نظر گرفت. ما در این روایات مغز مطلب، اصل حادثه تا اصل ایده که توی روایت اینجوریست، اگر قرائن بیرونی و شواهد پیدا کنیم اصل رو تایید میکنه، اما جزئیاتش یه بحث مستقل، چون میدانیم با زراره حداقل سه خط مختلف. حالا من آخر کار میخواستم عرض کنم، همینجا بذار درس کنم چون از این نمونه روایات خواهیم کن. سه تا خط با زراره مخالف بودند، یه خط غلات بودند، یعنی برخلاف اون چیزی که حالا گفتیم فان اس همون جلسه من عرض کردم، فان اس میگه ثقه بود نزد غلات، غلات از زراره بعدن در مصادر بعدی استفاده کردن، دلیلش هم خواهم گفت، اما در زمان زراره مسلم خط غلات کوفه با زراره، با ابو بصیر، با محمد مسلم مخالف بودند. یه خط مخالف در واقع جریان‌های رقیب شیعه بودند، قدری ها، مرجعی ها، کلن جریان اهل سنت که اینا با اونا شخصیت های بزرگ شیعه با اینها درگیر بودند، هم نقل قول اینا رو میکردن، و یک جریان دیگری در درون خود شیعه امامیه بود که اختلاف نظری داشت، جریانی که معتقد بود که این معنای از اطاعت، این معنای از ایمان، همینه که این روایت هم نقل کردن، اینها با مبانی اهل بیت، با مبانی قرآنی مخالفه. چون بحث اختلاف، تو اختلافات تو نقل قولها باید تو جهات شخصیتی دقت کرد، ولی این رو میدانیم که زراره، این مسلم از در حداقل نزد من، زراره شخصیت های بزرگ شیعی در مباحث کلامی و اعتقادی اینجور نیست که مثل فقه تعبد کنند. حالا آیا این ناشی از این است که هنوز اینها در تشیع به اون رتبه نرسیدن که باید تمام کلمات را اینن بگیرند، یا آموزه خود اهل بیت که در مباحث اعتقادی به بحث و چالش و استدلال بپردازید تا مسئله به لحاظ حجیت عقلی تمام بشه؟ به هر دلیلی ما این رو اجمالا قبول داریم که بعضی از بزرگان اصحاب ما که جزء متکلمان هستند، اینها در مباحث اعتقادی با ائمه بحث میکنند تا به نتیجه برسند، حتی در اون زمانی هم تشیع اونها مهرز، و این رو البته از نقطه درخشان تاریخ اهل بیت می‌دونیم که اصحاب نزدیکشون هم حتی با اونها بحث میکنه که قانع بشه. همین زراره مسیر بحث ایمان و کفرش، من عرض کردم از کجا شروع کرد به کجا رسید، یه جلسه، دو جلسه، تو بحث استطاعت ما اینا می‌بینیم این رو. که زراره کسی نیست که راحت حرف رو قبول کنه، چرا؟ حال می‌بینیم زراره به لوازم عقلی و لوازم دینی نظری کاملا توجه داره، یعنی میبینه اگر قرار باشد استطاعت رو از این معنا خارج کنه و نظریه مانند هشام نجم اختیار کنه، تبعاتی داره که تبعاتش قابل پذیرش نیست. خب اینجا میگی این مطلب مشکل داره، شاید توی عبارت این باشه، به راوی میخواد بگه بابا امام علیه السلام داره بحث استطاعت اونجوری که من میگم داره مطرح میکنه، شما ظرائف بحث رو نگرفتی. حالا راوی آمده ممکنه تو عبارت کمی به جایی که بگه فرض کنی تو نگرفتی، یا امام نفهمیده، ممکنه. حالا این جزئیات رو بحث تاریخ کلامشه، چون کار روش نشده، واقعا جزئیات زیاد داره. من الان دنبال هستم که یه خط اعتقادی درگیرانه شیعه رو روشن بکنیم، بعدی جهات جزئیش رو بذاریم در بحث‌های دیگری دنبال کنیم. در همین حدیث 266 ولید ابن صبی طبق حالی سند کشی میگه قال مررت فی الروضه بالمدینه فاذن انسان قد جذبنی، میگه من در مدینه در روضه کنار مرقد مطهر رسول خدا صلوات الله علیه و آله نشسته بودم یا مرور میکردم، دیدم یه انسان تو روضه نشسته که خیلی جذابه، فلتفت و دقت کردم، فاذن انا بزراره، دیدم این زراره است، مدتی مثلا نیده بودم. فقال لی، صحبت کردم، گفت استأذن لی علی صاحبک. از قرائن برمیاد که ولید ابن صبیح مثلا دربان حضرت بوده، از موارد خصیصی بودی که در مثلا اندرونی حضرت ارتباط داشته. میگه از امام علیه السلام یک وقتی برای من بگیر. قال فرق خرجت من المسجد فدخلت علی ابی عبدالله علیه السلام فاخبرته الخبر. گفتم چه، زراره از شما یه وقتی میخواد. فضرب بیده الی لحیته، حضرت دست زدن به صورتشون. ثم قال ابو عبدالله علیه السلام لا تأذن له، لا تأذن له فان زراره یریدنی علی القدر علی کبر السن ولیس من دینی ولا من دین آبایی. زراره میخواد بیاد با من بحث کنه در مسئله قدر. گفتیم حالا بیشتر بحث میکنیم. استطاعت در مفهوم زراره لازمش نظریه تفویض، یعنی اگر کسی قائل باشه تو منطق اهل بیت لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین رو به مناسبت بحث میکنه، اگر کسی قائل باشد که خداوند متعال استطاعت و قدرت رو به انسان داده و انسان قبل الفعل تمام عناصر انجام فعل رو در اختیار داره، در منطق و ادبیات اهل بیت تفویضه. چنان که از اون بر اگر کسی معتقد باشه که به ما اصل استطاعت داده نشد، هر کاری ما میکنیم فعل خداست یا مشیت خداست یا تقدیر، از او بر این جبر فرمودن فعل انسان لا جبر، یعنی خدا به انسان قدرت و اسباب انجام فعل رو داده است، ما آزادیم در انجام فعل، لا جبر. لا تفویض یعنی همه عوامل انجام فعل همینایی نیست که دست شماست. تعبیر در روایات داریم، خدا در مملکت خودش به کسی واگذار نکرد. لازمه یه استطاعت قبل از فعل که حالا در روایات به تعبیر قدر به مطرح شده که میگیم قدریه، یعنی اینکه خداوند به من صحت و سلامت داده، تخلیه شؤونم داده، مخلص سر به این تعبیر، چرا هم آزاد. حالا میخوام بلند شم، میتونم باشم؟ بله. میخوام فلان بکشم، میتونم بکشم؟ بله. این در روایات اهل بیت کم کم با این ادبیات آشنا خواهیم شد. این میگم تفویضه، یعنی خدا آمده بخشی از مملکتش رو در اختیار بنده قرار داده، خود هر کار دلت بخواد بکن. تفویض به این معنا که معنای دیگرش قدر هست، از دیدگاه اهل بیت باطله. این روایت باز جزئیاتش رو کار نداریم، تاریخیش، اصل محتوا این است که این دیدگاهی که زراره میخواد بیاد بشینه با من بحث کنه، منو به نظریه استطاعت خودش بکشونه، او رو میخواد از تو دهن من در بیاره. چون ظاهرا یه بار تو بحث لله علی الناس حجل بیت کاری کرده بود دیگه، مثلا ممکنه خبر رسیده به امام علیه السلام که ایشون مطلب شما رو در اون بحث استطاعت اینجوری در کوفه نقل کرد، حضرت میگن فعلا یه جا داشتن تو یه کمی تربیت میشه، بدون حرف رو با دقیق نقل کن اگه روایت درست باشه. ما صرف نظر از اینو میدانیم از سایر روایات، کم کم دوستان با این ادبیات آشنا بشن، روایات اهل بیت این گونه از معنای استطاعت و قدر میدانند. بعدم فرمودن لیس من دینی ولا من دین آبایی. این تعبیر لیس من دینی ولا من دین آبایی در احادیث مختلف نسبت به روایات مختلف آمده، از جمله در مورد زراره. حالی تعبیر داشته باشید، مقابلش تعبیر دیگری است که عرض خواهم کرد. باز در جای دیگری این مورد هست دیگه، من نمیخورم، در همین کشی هست که مرحوم مشم نقیم، اون روایت حلبی است که باز حلبی هم همین قول رو نقل میکنه و میگه این قول زراره است و این قول رو ایشون نمیپذیره. از امام صادق علیه السلام نقل میکنن که حضرت این قول رو نپذیرفتن. من آدرسش از کشی ننوشتم، از بهار نوشتم. در بهار جلد 5 از کشی همین روایت رو در صفحه 46 روایت 72 نقل کرده. بد نیست من این روایت بخونم، چون باز معید این ارزی است که میخورم. حریز میگه خرج و الى فارس و خرج معنا محمد حلبی الى مکه، میگه ما رفتیم به سمت مکه، محمد حلبی که از روات بزرگ امام صادق علیه السلام هست، اون هم به سمت مکه حرکت کرد. فتفق قدومنا جمیعا الی هنین، در منطقه هنین با هم رسیدیم، رفتیم خدمت ایشون. از حلبی پرسیدم اطرفنا به شی، یه حدیث تازه‌ای که از امام صادق شنیدی، طرفه، آیسه حدیث طرفه‌ای که داری برای اون نقل. قال نعم جئتو که به ما تکره، یه روایتی برات نقل میکنم که بدت میاد، خیلی خوشت نمیاد، یعنی با اندیشت مخالف. قلت لابی عبدالله علیه السلام، این روایت خوب اناده فرمان، حلبی میگه، میگه من خدمت امام صادق علیه السلام رسیدم، گفتم که ما تقولو فی الاستطاعه، نظر شما در باب استطاعت چیست؟ حضرت فرمودن لیس من دینی ولا من دین آبای، استطاعت از دین من و از دین آبای من نیست. من یکی از قرائنی که دارم که واژه استطاعت واژه اصیل شیعی نیست، تکرار این تعبیره. ببینید اگر این واژه واژه کلیدی درون گفتمان اصلی اهل بیت بود، این تعبیر اونم با این تکرار درست نیست. واژه ما ساختیم. مثل هست که بگیم مشیت الله، نظر دارم مشیت الله چیه؟ بگیم لیس من دینی ولا من دین آبای. نظر دارم تقدیر چیست؟ نظر دارم رجعت چیست؟ ولی اون کسی که هم برداشت بد داره میکنه، نباید بگم از دین من و دین. یعنی معلوم است که مفهوم استطاعت در بیرون گفتمان شیعی یه مفهومی پیدا کرده، یه تعیینی پیدا کرده که این رو میخوان بزنن. فقلت الان ثلج عن صدری، حالا میگه راحت شدم، الان سینم خنک شد، چون تو ذهنم بود که این مسئله استطاعت مثلا با مبانی فکری ما نمیسازه و از شما گویا شنیده بود، چون میگه اخبرتو که گجعتو که به ما تکره، یه چیزی برای حریز میگه، میگه چیزی برات نقل میکنم که با ایدت مخالفه. چون نظریه استطاعت ظاهراً زیاد شده بود، حلبی فکر میکرد این دیدگاه استطاعت مان امام صادق و اهل بیت، میگه وقتی گفتم آ استطاعت چیه، حضرت فرمودن لیس من دینی و دینابی، خوشحال شدن. گفتم دیگه تمام فکر میکردم که آقا من تالا بد فهمیدم اندیشه شما رو، با این فرمایشتون فهمیدم که این نقلایی که از شما میکنن یه اندیشه هایی که مثلا توی کوفه است درست نیست. والله لا اعود لهم مریضن، قسم به خدا من تا الانه اهل استطاعت اصلا مریضاشو نمیرم عیادت. از شیعه هستن، یعنی کسانی از شیعه در درون جامعه شیعه غالب استطاعت هم. خیلی سخت گرفتن. گفتم من تالا نه عیادت مریض اینا میدم، ولا اشیع لهم جنازت هم، تو تشییع جنازه شون نمیدم، زکات مالم بهشون نمیدم. این هم یه نکته بود که در کوفه مطرح بود در مورد همین گروه طرفداران استطاعت، آیا به اینا زکات میشه داد یا نمیشه داد. چون یه نشانی بود، زکات رو به کسی میدیم که شیعه است، آیا مجازیم زکات بدیم یا نه؟ سوالات مکرر شده که آیا به کسانی که غالب استطاعتن زکات دادن درسته یا نه؟ اینجا میگه حلبی به امام صادق گفتم که آه من اصلا به اینا زکات، من اینا شیعه نمیدونم. تا این رو گفتم قال فستوا ابو عبدالله جالسا و قال لی کیف قلت، چی گفتی؟ فعد تو علیه الکلام، این عبارت گفتم، تشکیلاشون نمیرم، مریضاشون نمیبینم، قبولشون ندارم. فقال ابو عبدالله کان ابی علیه السلام یقول اولئک قوم حرم الله وجوههم علی النار، خدا گفت این کسانی که غالب استطاعتن هم جز کسانی است که نار بر اونها چیه؟ حرامه. یعنی نه جز مؤمنن. یعنی که شما میگی من تشریعاتشون نمیرم، نه آقا اینا شیعن، اینا مؤمنن. پدر من در کنارش همین گروه بودن، با همین اندیشه بودن، نار میپذیرفت. فقلت جلت و فداک و کیف قلت لی لیس من دینی و لا من دین آبایی. پس این چه تعبیری است که شما میکنید؟ می کسی که قال به استطاعت از دین من و دین آبام من نیست. قال انما اعنی به ذالک قول زراره و اشباه. منظورم کسی است که دیدگاه زراره رو داشته باشه. حالا نمیخوام باز تفسیرهای جزئی بکنم، اینجا میخوام بگم امام علیه السلام در این تعبیری که دارن بین کسی که قائل به استطاعته، یعنی اصل استطاعت رو قبول داره، و کسی که استطاعت رو به گونه ای میگه به تفویض می انجامه فرق میگذاره. میگن یه گروهی هستن، چون حلبی برداشتش این بود که هر کسی که قائل به استطاعت باشه از دین خارجه. حضرت فرمودن نه، ما استطاعت رو قبول داریم. خیلی هم هستن نظری استطاعت دارن، ما میپذیریم. ما استطاعت رو در جایی قبول نداریم که به تفویض منجر میشه. از خط فکری شیعه خارج میشه، چون حالا در روایت تفویض به یه مناسبتی بعضی از متفکر خواهیم گفت که ائمه علیهم السلام در مقابل قول به تفویض به همون اندازه جبر ایستادگی کردن بلکه شدیدتر. فرمودن کسی که قائل به جبر میشه خداوند رو از عدالت خارج میکنه، کسی که قائل به تفویض میشه خدا رو از سلطنت میندازه، از خدایی میاندازه، از خدایی میاندازه. چون کسی که قائل به جبر میشه چی میگه؟ میگه خدا آمده داره بنده های زور میگه. خدا خداست، قدرت هم داره، سلطنت هم داره، اما به بنده های زور میگه، ظلم میکنه، چون مجبورشون میکنه بعد آتششون میبره. اما کسی که قائل به تفویض خدا رو از خدایی میاندازه، چون در جای خودش گفتیم اون بحثش تو بحثای کلامی که از دیدگاه اهل بیت و ریشش در قرآن کریمه اساس ربوبیت مشیته. کسی که قائل است که من انسان استطاعت دارم، قدرت دارم، هر کاری دارم میخواد توی عالم بکنم، یعنی خدا در این حوزه قدرت من رب نیست، در حوزه من سلطنت ندارد، عزت خدا رو من در تعبیر روایات داریم و الله اعز من ان ارشبت که یفوض الامر الى مردم الى الناس، همش تعبیری تعبیر متنبهی داره از جمله. خدا عزیزتره، خدا احکمه. خب معلوم است که تفویض باید بیشتر مورد حمله قرار بگیره. میگن من منظورم از کسی که استطاعت لیس من دینی ولا من دین آبایی، کسی که نظریه استطاعت رو جوری مطرح کنه که از خط در واقع اهل بیت خارج بشه، تفویضی بشه. این اندیشه ما اهل بیت نیست. حالا در مقابل ما جریان فکر زراره، دوستان به روایاتی که من معرفی کنم مراجعه کنن، روایات کثیری داریم که ائمه تبیین کردن که اگر ما میگیم استطاعت از خط ما نیست، آیا منظور دیدگاهی در استطاعت هست مثل همین تعبیر که کلن استطاعت رو نفی میکنه، یا نه استطاعت رو به گونه ای تفسیر میکنه که مشیت کلی الهی از بین نمیره. از جمله یه روایت جالبی هست که در محاسن نقل شده، مرحوم مجلسی در صفحه 41 در همین جلد 5 حدیث 70 این رو نقل کردند. باز نشون میده تفاوت در کجاست. جای دیگه هم نقل شده، اما من فعلا به روایاتی میپردازم که از خاندان زراره است. مخصوصا ما یک دسته روایاتی داریم از حمزت ابن حمران، یعنی فرزند حمران ابن اعین در روایات ما، که این با همین حساسیتی که رو خاندان زراره هست که قول استطاعت به اونها منصوبه، آمده خدمت ائمه علیهم السلام عرض عقیده در باب عصمت کرده، یه جوری تعبیر کرده که حضرت فرمودن بله، ای از دین من و دین آبای من. حرف درست اینه. مقایسه این تعابیری که در روایات حمزه بن عمران هست با روایاتی که از زرار وجود داره، نقطه در واقع انتقاد و اون مرکز ثقل نقد ائمه رو نشون میده در کجاست. به عنوان مثال، حالا من دیگه از همین بهار دوستان رو ارجاع میدم، مرحوم مجلسی در صفحه 26 روایت 52 روایتی رو از توحید صدوق نقل میکنه. که مرحوم صدوق ای رو نقل کرده، مرحوم کلینی هم در همین باب استطاعت کافی با سند خودش همین روایت رو داره. و جالب این است که ان حسین ابن سعید مرحوم کلینی داره، ان بعض اصحابنا، ان عبید ابن زراره از فرزند زراره، عبید نقل میکنن حمزه ابن عمران. قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الاستطاعه، پرسیدم آن نظر در مورد استطاعت چیست؟ فلم یجب، حضرت جواب من نداد. یه بار دیگه به مناسبت رفتم اجازه گرفتم، قلت اصلحک الله انه وقع فی قلبی منها شیء لا یخرجه الا شیء اسمعه منک. آقا در بحث استطاعت من یه شبهه‌ای دارم که تا مطلب رو از خودتون نشنوم از ذهنم خارج، مسئله برام حل نمیشه. میخوام از زبان خود شما حقیقت مسئله استطاعت رو تشخیص بدم. حضرت فرمودن فانه لا یضرک ما کان فی قلبک. او اندیشه که در ذهن در باب استطاعت درست، ضرر بهت نمیزنه، هم خوبه. قلت استحک الله، بذارید من حرفم بزنم بگم چی معتقدم. فانی اقول ان الله تعالی، این ای تعبیری که در اینجا آمده که حضرت لا یزورو کرد، تعبیری است که در اگر بی اقرا بگم 30 تا 40 تا روایات ما در مصادر اصلی آمده با تعابیر مختلف، اقرا نیست. حالا دوستان مراجعه کنند در مجموع روایات باب عدل. فعنی اقول، اعتقاد من که معلوم است این اعتقاد رو از اهل بیت گرفته، یعنی تو همین خط آمده این فکر منتقل شد. من میگم لم یکلف العباد الا ما یستطیعون و الا ما یطیقون. من دیدگاهم دو پایه‌ایه تو استطاعت. از طرفی میگم خداوند تکلیف نمیکنه بنده ای رو مگر اینکه بهش استطاعت بده، مگر اینکه بهش طاقت بده. یک. و تا اینجا با قول زراره فرقی نداره. از اون بر میگم فانهم لا یصنعون شیئا من ذلک الا به ارادت الله و مشیته و قضائه و قدره. در عین حال قائلم که ولو اینکه از استطاعت من فعل انجام میدم، اما انسان ها هر فعلی انجام میدن بر اساس مشیت و اراده و قدر و قضای خداست. اینم پایه دوم اعتقادم در باب استطاعت. حضرت فرمودن هازا دین الذی انا علی و آبای او کما قال، یه چیزی شبیه این را میگه، یه چیز شبیه این فرمود. به تفاوت این دیدگاه که حالا این روایت رو شما ببینید در همین بهار در صفحه 37 روایت 53، این 52 هست، روایت 53 عرشا دوباره این همین مشابه این روایت هست. ان حمزت ابن، این از ابن بکیره، ان عبدالله ابن بکیر ان حمزت ابن همراه، یعنی پس از پسرامون عقد کرده فرزند بکیر. گفتیم ما از خاندان بنی اعین 3 تا هستن که اینا شیعه های خالصن، زراره هست و همران هست و بکیر. پسر بکیر عبدالله ابن بکیر این روایت رو از فرزند همران، نه از حمزت ابن همران نقل میکنه. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان لنا کلاما نتکلم به، ما یه حرفی داریم با ای حرف میزنیم بحث میکنیم. قال هاتی، قلت نقول ان الله عز وجل امر و نهى و کتب الاجال و الاثار لكل نفس بما قدر لها و اراد. دوباره دو پله، حالا اینجا پله دوم رو اول گفت. ما اعتقاد داریم که خداوند امر کرده، نهی کرده، عجل افراد رو، آثاری که برای افراد میاد، برای هر انسان لکل نفسین همون جوری که تقدیر کرده و اراده کرده به همون شکل انجام میده. کتابت کرده بر اساس تقدیر. و همینطور معتقدیم و جعل فیهم من الاستطاعت لطاعتهی ما یعملون بهی ما امرهم بهی و ما نهاهم عنه. در این حال هم قائلیم خداوند در همه انسانها استطاعتی رو برای طاعت و برای نهی انتها از نهی خدا قرار داده. حضرت فرمودن هذا هو الحق اذا لم تعده الى غیره. این حرف هم نکته دقیق همینجاست، به شرط که به یه طرف نرید. هر طرفش رو یک کمی به چربونی کار مشکل میشه. ببینید، از یه طرف قائلیم که خداوند تمام آجال رو، تمام اون امور رو که تقدیر کرده، مشیت کرده، این رو در کتاب نوشته، مکتوب. و از طرف دیگه قائلیم که ماها استطاعتی داریم که با استطاعت امر و نهی خدا رو انجام میدیم. جمع این دوتا او اعتقادات درسته. یه کمی طرف طرف از هر طرف مشکل پیدا میکن. اگه اون مایه تقدیر و مکتوب بودن در لوح و امثال اینها رو تقویت کنی که استطاعت از بین بره، مشکل پیدا جبر. اگه از نایه استطاعت کم کنی بارش رو به طوری که تقدیر و مشیت حاکم بر فعل بشه، یک سویه او جبره، این برمیشه تفویض. اگه استطاعت زیاد کنی میشه تفویض. هذا هو الحق اذا لم تعده الى غیره. اگه از همین حرف عدول نکنه، از همین خط میانه لا جبر و لا تفویض رد نشه. باز دوستانی که میخوان مراجعه کنن، از همین حمزت همران در صفحه 41 روایت 65 دوباره یه روایت مشابه با این هست و همینطور روایات دیگه. یه نکته است، یه بحثی رو من بکنیم، بحث استاد رو فعلا در اینجا بحث رو تمام کنیم، دوباره برخواهیم گشت تو نظریه هشام که او چیه، اون بحث سبب معید چیه و تئوری نظریه مقابل رو توضیح خواهیم داد. فی‌الجمله این است که تا اینجا ما میگیم نظریه استطاعت، این رو قبول داریم که نظریه استطاعت در دیدگاه زراره مورد پذیرش قرار گرفت، اما به دلیلی که این استطاعت با مسئله مشیت، یعنی همون چیزی که حمزت ابن همران میگه، مشیت، تقدیر، کتابت، عجل همراه نشد، چون این استطاعت مستلزم تفویض بود، مورد نقد ائمه قرار گرفت و از نایه اصحاب دیگر ائمه این قول مورد انتقاد شد. حالا آیا زراره از این قول بازگشته یا نه؟ ما روایاتی در کتب شیعه داریم، در مصادر اصلی شیعه هم آمده بعضن، که در اونجا نشون میده که زراره مسئله تقدیر خداوند رو از ائمه نقل کرده و پذیرفته. در اونجا اصلا بحث استطاعت به معنای خاصش نیست، اما در واقع بحث مقابلشه. در این مسند زراره، مسند زراره ابن اعین که آیه بشیر محمدی مازندرانی آوردن، البته از توحید، من چون توحید سر دستم نبود یه جایی جا گذاشته بودم، مجبورم از این بیارم بخونم برای دوستان. ایشون اولا از توحید روایتی را آوردن، این روایت توحید هست دوستان ببینن، که عن زراره عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول الله عز و جل و یدعون الى السجود فلا یستطیعون. اینجا ایشون نقل میکنه و قد کانوا یدعون الی السجود و هم سالمون، یعنی استطاعت به چی معنا میکنه؟ به سلامت و صحت، همون چیزی که اشعری هم به زراره نسبت میداد دعوا. اما روایت های دیگری از جمله در ثواب الاعمال، روایت هم اینه، عن زراره و محمد بن مسلم از ابو جعفر نزلت هذه الآیه فی القدریه ذوقوا مس سقر انا کل شیء خلقناه بقدر، از ابو جعفر از امام باقر علیه السلامه، یعنی در اون زمانی که هنوز قول استاعت رو قبول داره، میگه این روایت انا کل شیء خلقناه بقدر، میگه رد قدری است. دوباره روایت دیگری از تفسیر عیاشی، در تفسیر کل انسان الزمناه طائره فی عنقه حضرت فرمود قدر الذی قدره علی، زراره نفی کرد کل شیء الزمناه طائره فی عنقه، یعنی تقدیری که خدا برش قرار داد. عرضم این است که مرحوم زراره ابن اعین رو ما باید تحلیل کنیم، حالا جای بحث باید گفتگوست، که آیا زراره زمانی که قائل به قول استطاعت بوده مسئله تقدیر الهی رو منکر بوده به اون معنایی که بعدا ما در هشام و صاحب سایر متکلمان شیعه خواهیم گفت که میگیم نزدیکتر به اندیشه اهل بیت، یا نه بین نظریه تقدیر الهی، تقدیر الهی قبول داشته، بین تقدیر الهی و نظریه استطاعت نمیتونست جمع کنه؟ نه نه در همه در فعل انسان، من خود نه زوق و مست سقر انا کل شیء خلقناه به قدر کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، پس انسانه. حالا به تدریج آشنا خواهیم شد که اصلا مسئله قدر، قدر کلی الهیه شامل فعل انسان و غیر فعل انسان، جزء متواتره از روایات اهل بیت. ما احتمال میدیم این جمله رو من بگم و این بحث تمام کنیم، ما احتمال میدیم این که بخوام بگیم ما زراره مسئله عمومیت قدر رو قبول نداره، این رو نمیپذیره، چون اولا جزء مسلمات از عقاید شیعه در اون زمان بوده و اصلا تلاش متکلمان شیعه برای این بودی که این نظریه رو تبیین عقلی بکنن و اصلا بدون او نظریه لا جب و لا تفویض که خواهم گفت مشهور بین اهل سنت اون زمان به عنوان قول و نظریه خاص امام صادق بود، این نفی میشه؟ میشه تفویض. و ثانیا خود این روایات کاملا گویای این معناست که زراره نظریه قدر رو قبول داره. ما اعتقاد اون نداریم، گرچه شواهد کافی هنوز من برای این معنا این بحث جمع نکردم، اعتقاد اون این است که زراره نظریه تقدیر عام الهی رو قبول داره، نظریه استطاعت رو هم قبول داره، اما چون معتقد است بنابر مذهب اهل بیت جبر باطله، معتقد است که اگه کسی قائل به استطاعت مع الفعل باشه، اگه شما استطاعت رو قید بزنید به یه چیز دیگری به نام مشیت و قدر، این مستلزم جبر. حرف خوب دقت فرمودید، نکته نکته دقیقی است. اگر این فرضیه بنده درست باشه، زراره استطاعت رو قبول داره، گفتیم که ائمه الاسلام قبول داشته، وقتی حلبی مطلق استطاعت رد کرد حضرت فرمودن که یعنی چی؟ من یه معنای از استطاعت میگم درست نیست. روایات حمزه ابن حمران و دیگران دو پایه داره، استطاعت رو قبول داره، مشیت رو هم قبول داره. ما میگیم زراره قائل به استطاعت هست جدا، قائل به قدر هم هست جدا، نفی جبر رو هم که مذهب اهل بیت قبول داره. مشکل زراره و اصحاب زراره در این است، چگونه میتوان نظریه استطاعت رو پذیرفت ولی استطاعت رو غیر مشیت زد؟ یه شواهد خردریزی من جمع کردم، الان قاطع نیستم، شاهدم این است که تمام این اقوال و آرا در روایات زراره وجود دارد. دیدیم از حتی امام باقر علیه السلام مسئله قدر رو مطرح میکنه و هیچ کس نگفته که زراره قائل به مسئله تقدیر نیست، چون اگر اینو گفته بود خیلی مسئله باید بین شیعه مطرح میشد. ما میگیم شبهه در ذهن زراره بود و اصحاب زراره که آقا استطاعت اگر قید بزنید به تقدیر و مشیت، این مستلزم جبره و جبر از مذهب اهل بیت نیست، به لحاظ تئوریک نتونست رو حل کنه. هشام بن حکم، من خواهم گفت این که من میگم هشام بن حکم قهرمان نظریه پردازی شیعی است، یه جهتش اینه، هشام در این مسئله وارد شده، برای این تئوری پردازی کرده. این که اگر کسی استطاعت رو مقید به مشیت و تقدیر خدا کنه، چنان که در این روایات دو پله‌ای داشتیم، این حواسمون باشه مسئله ساده ای نیست. این همون چیزی است که مطرح شد و خواهم گفت اتهام جبر به شیعه که تا الان هم در کتاب‌های سنی مونده و دارن گور و گور چاپ میکنن منتشر میکنن، من همینه. شیعه قائل بود که استطاعت مطلق نیست، چون قید میزد گفتن جبری هستید شما. و از اون بر عرض کنم این مسئله و شبهه اونقدر سنگین بود، در آینده خواهیم گفت متکلمان شیعه از قرن چهارم به بعد عطایش را به لقایش بخشیدن. یعنی متکلمان شیعه از قرن چهارم به بعد مشی زراره رو گرفتن، نه مشی هشام رو. تمام متکلمان شیعه تئوری استطاعت هشام رو، حالا تمام که میگیم یعنی گفتمان اصلی کلام شیعه، گفتمان هشام رو در بحث استطاعت پذیرفت. این از این باب دارم عرض میکنم که حواسمون باشه زراره دست کم نگیریم. ما با این قوله مسئله به سادگی بود، چرا مگه چجور میشه؟ اگر یه مقداری بحث رو، حالا جاش اینجا نیست، تو تاریخ داریم بحث میکنیم، اگر از نظر کلامی ما یه مقداری مسئله رو بکاویم، میفهمید که زراره با همه جلالت قدرش اگر اینجا گیر میکنه که مجبور میشه بحث استطاعت رو مطلق کنه قبل الفعل کنه، حق داره، چون هزار سال متکلمان شیعه هم با همین مشق کردن. خواهیم رسید. پس ما فعلا دو تا تئوری در باب استطاعت داریم، تئوری زراره، تئوری مقابل. این رو انشاءالله در جلسات بعد بحث میکنیم. بحث جلسه آیندهمون بحث حدوث علم الهی از دیدگاه زراره است. این متن که خدمتون دادیم، من تقاضا مینم تا جلسه آینده کلمه به کلمش رو، 12 قول زارنشون در باب حدوث علم مطرح کرده، کار داریم، میخوایم عبارت ها رو بخونیم، پایه بحث های آیندهمون از همینجا میخوایم بریزیم. این عبارت ها رو هم دوستان دقیق بخونن، هم همراه بیارن، چون رو عبارت میخوایم کار کنیم. الحمدلله.